بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة على رسول الله و آله الطیبین الطاهرین و اللعنة الدائمه على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در دعای هشتم که پناه جستن به خداوند بود از صفات زشت و رفتارهای زشت اخلاقی، یا این که صفاتی که در واقع درجه پایینی از اون رو فرد داره و حضرت پناه میبره از درجه پایین اون، یا نه درجه بالای او رو باید پناه برد، مثل هیجان حرص در حد اعتدالش بد نبود اما در حد افراطش بد بود یا در حد تفریطش بد بود. در اینجا کلمه ضعف صبر رو امام دارن که به خداوند از ضعف صبر پناه میبرن. خب ببینید ضعف معناش این میشه که خود صبر غیر از اینکه فضیلته، اما هرچه بیشتر باشه ارزشه و کمی صبر و کم صبری ارزش نیست، ضد ارزشه. امام سجاد در اینجا پناه میبرن به خدا از ضعف و سستی صبر. در یکی از دعاهای صحیفه از خدا صبر دائم میخوان، یعنی دوام صبر رو. پس در صبر دو تا چیز توجه باید بشه. نکته اول این است که صبر مقطعی نباشه، یعنی ممکنه یک کسی در یه مقطعی از خودش صبوری خوبی رو نشون بده اما در مقاطع دیگر صبور نباشه در زندگی، در طول حیاتش، یا نه تو یه سری زمینه‌ها صبور باشه تو یه سری زمینه‌ها صبور نباشه. لذا اون دعا دوام صبر رو میخواد که صبر هم در کل حیاتش انسان به اصطلاح شکیبایی رو از خودش نشون بده، هم در عرصه هایی که لازم هست صبر بکنه. در اینجا بحث ضعف مقابل قوته، یعنی انسان گاهی اوقات تا یک درجه میتونه صبر کنه، بیشتر نمیتونه. خب طبیعتاً برای رسیدن به نتیجه باید اون درجه نهایی صبر رو انسان رعایت بکنه، ولذا چه درجه ضعیف صبر چه عدم صبر مساوی میشن با هم دیگه. یعنی مثل این کسی که کسی میخواد یه ساختمونی رو بسازه، خب در مسیر ساختن این ساختمون تحمل کنه، بعد یه سری ناگواری ها رو تلاش کنه، بره مقدماتش رو فراهم کنه الی آخر. حالا چه این که اصلا اقدام نکنه، چه اینی که اگه اقدام کرد وسط کار رها بکنه، هر دوش میشه مساوی. میبایست یا مسیر رو انسان انتخاب کرده، مثلا رفته حج، تو راه سختی ها رو دیده، وسط کار ول کرده، رها کرده، کتابی رو خواسته تألیف کنه، وسط کار رها کرده، عمل عبادی رو نیمه کار رها کرده، پا شده سحری خورده، روزم خواسته بگیره، وسط روز که شده روزش گنده. این با کسی که از اول روزه نگرفته میشه مساوی دیگه، چون به نتیجه نرسید. لذا ضعف صبر هم از امور ناشایست هست که انسان صبوری رو به درجه لازم خودش یا درجه نهایی خودش نرسونه، چون اگه نرسونه ظفر که پیروزیه و برادر صبره ملاقات نخواهد کرد. خب این نکته که اینجا روشن شد راجع به خود صبر لازمه یه مقدار توضیح بدیم. صبر در لغت به ابر متراکم استش میگن، یعنی ابری که خیلی متراکم شده، رو هم توده های رو هم هستش، بهش اون میگن در واقع اطلاق صبر برش شده. علتش هم اینه که لذا بعد اومدن گفتن که چرا توده های متراکم ابر در واقع سبب حبس میشه، یعنی در واقع این توده میاد روی توده دیگری و در واقع مانع دید میشه، یعنی هر چی متراکم بشه ابر در واقع حبس میکنه، مانع میشه از دید. لذا کلمه صبر با حبس قرین شد، از اونجا گرفته شد، قرین شد. یعنی گفتن صبر یعنی حبس. حبس یعنی چی؟ یعنی منع نفس، نفستو منع کن، جلوشو بگیر از اینی که یک کار نابخردانه انجام بده. انسان صبور انسانی است که نفس خودشو کنترل میکنه از انجام یک کار نابخردانه. پس صبر در لغت این شد معناش، حفظ نفس، نگهداری نفس از انجام یک کار ناشایست و نادرست. خب این صبر یعنی این حفظ نفس در دو قطب انجام میشه. قطب اول من اسمشو میذارم تحمل، قطب دوم میذارم تحمیل. یعنی چی؟ یعنی که شما صبرتون در دو شاخه تحقق پیدا میکنه. یک شاخه اول این است که شما یک امر ناگواری رو تحمل بکنی. صبر در مصیبت و صبر در معصیت از این شاخه است، چون در واقع تحمل کردن این موضوع مصیبت رو انسان تحمل بکنه و تحملش به این معناست که جزع نکنه، بیتابی نکنه، حرف ناگوار نزنه، اعتراض به خدا نکنه، یا در مسئله گناه تحمل بکنه و گناه نکنه. این میشه تحمل. تحمیل کجاست؟ تحمیل هم یه نوع صبره، یعنی وادارسازی نه دیگران، خیشتن. تحمیل دیگران بده ولی تحمیل خود خوبه. انسان وادار کنه خودش رو به سوی کمالات، اون کمالات چه علمی چه عملی، این صبر میخواد. پس صبر اون ظرفیتی است در انسان که انسان رو به تحمل یا تحمیل شخصیت خودش میکشونه. تحمل این است که امور ناگوار رو سبب میشه درش اثر منفی نگذاره. این دکتر دقت، تحمل یک مفهوم تخدیری نیست. من میگم تحمل مصیبت، معناش این نیست که من یک آدم ضربه پذیرم. تحمل مصیبت این است که مصیبتی امر ناگواره، امر ناگوار در من اثر منفی نگذاره، اینو بهش میگن صبر. و الا معناش این نیست که شما یک امر ناگواری بر شما وارد بشه و شما بپذیری، تو اون پذیره شخصیتت بیاد پایین. نه، این معنا نیست، این بهش صبر نمیگن، اینجا اصلا جای صبر نیست. پس صبر در بخش تحمل، تحمل یک شیء ناگوار و ناخوشایندی است که آثار منفی اون شیء در شما ظهور و بروز نداره. آثار منفی چیه؟ بیمار شدی، آثار منفیش این است که اعتراض به خدا کنی. ولی معنای تحمل مریضی این نیست که اقدام مداوا نکنید، تلاش برای برطرفش. فقر یک امر ناگواریه، صبر در فقر معناش این نیست که تلاش برای زدودن فقر نکنید، معناش اینه که فقر آثار منفی در شما نداشته باشه. یعنی شما فقر رو که الان پذیرفتی و الان در فضای فقیری یا مریضی یا هر چی از اینها مصیبت قرار داری، اینها اثر منفی تو شما نذاره. کاد الفقر یکون کفرا نشه، فقر به کفر نکشونه انسان رو، فقر به ناامیدی نکشونه انسان رو. اتفاقا اثر منفی فقرش ناامیدیه. نه، تلاش کن، امید داشته باش، برو و خودت از فقر بیار بیرون. پس صبر در واقع یک نوع مدیریت نفسه که انسان امر ناگوار رو تحمل میکنه و جوری مدیریت میکنه که اثر منفی توش نداشته باشه و از درونش یک نتیجه مثبتی بیاد بیرون. این سه تا در صبر. در بخش دوم صبر تحمیل نفسه، یعنی وادارسازی نفس برای دستیابی به کمالات. این سخته. علم صبر میخواد، خودسازی صبر میخواد، بهش صبر میخواد. در آیه شریفه داره که سلام علیکم، وقتی به اشتیا وارد بهش میشن میگن سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبت دار. صبر برای رسیدن بهش صبوری میخواد. پس باید تحمیل کنیم، یعنی وادار کنیم نفسمون رو برای دستیابی به ارزش‌ها و کمالات. اینی که انسان حق رو بفهمه صبر میخواد. در وصیتی امام سجاد دارن که به فرزندشون، امام باقر میفرمایند که من خدمت پدرم در آخرین لحظات حیاتشون رسیدم و بعد حضرت خواستم که من وصیتی بکنم. امام باقر از امام سجاد پدرشون میخوان صلوات الله علیه اجمعین، حضرت میفرماید یا بنی یصبر علی الحق و ان کان مرا، فرزندم بر حق صبر پیشه کن اگرچه تلخ باشه. این کلام امام هر دو نوع صبر رو داره، یعنی که انسان برای فهمیدن حق احتیاج به صبوری داره، باید مطالعه کنه، تحقیق کنه، بپرسه تا حق رو بفهمه. برای فهمیدن و یافتن حق صبوری میخواد. دو، برای عمل به حق هم صبوری میخواد. انسان وقتی فهمید چیزی حقه باید بهش عمل بکنه، عمل به او هم احتیاج به صبر میخواد. پس صبر دیگه اون تحمیل شخص هست، خودش رو وادار ساختن خیشتنه. برای چی؟ برای فهم حق و برای پایداری در برابر برای حق. این مطلب اول راجع به مفهوم شناسی صبر، که یک مفهوم تخدیری نیست، یک مفهوم کاملا متعالی و ارزشمنده و نشانه ظرفیت بالای فرده. مطلب دوم این است که صبر دو عنصر درش از دیدگاه اسلام و روایات ما باید توجه بشه، که این دو عنصر در عرفانهای کاذب و ریاضتهای منفی حضور نداره. عنصر اول این است که صبر باید برای خدا باشه. در سوره مدثر داره لربک فاصبر، برای پروردگارت صبوری پیشه کن. اگر کسی میاد در یک امر منفی تحمل و تحمیل میکنه، این درست نیست. من یه امر بی خودی رو دارم تحمل میکنم، امر خدا نیست اینجا. مثل چی؟ مثل ریاضت مرتضای هند. یه ریاضتی به خودش میده، تحملی داری میکنه که تحمل خدا نخواست. یا رهبانیتی، رهبانیتی که مسیحی ها دارن، قرآن میگه رهبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیهم، اینها یک ترک دنیایی رو بر خودشون تحمل دارن میکنن یا نفسشون رو تحمیل میکنن برش رو کمچین رهبانیتی. ما ننوشتیم برش اینا رو، کی گفته این کار رو بکنید؟ پس یک سری صبرها صبرهاییست که بار ارزشی نداره، چون لربک نیست، برای خدا نیست. مثلا انسان بیاد فرض بفرمایید، در روایت هم داره بعضی طلاقها واجبه، بعضی طلاقها حرامه. اگر در یک زندگی فرد در واقع تحمل میکنه ناگواری های زندگی رو، اما این ناگواری از درونش حرام داره میاد بیرون، در واقع او داره از معنویتش، از اخلاقش، از وظائف دینیش کاملا داره دور میشه در این صبری که داره انجام میده، خب اینجا باید خودشو رها کنه از این موضوع، اینجا جای صبر نیست. پس انسان باید برای خدا صبر کنه، یعنی ببینه که خداوند این تحمل و تحمیل رو از اون میپذیره و میپسنده، اون موقع انجام بده، اگه نه چرا انجام بده. نکته بعد در این هست، توجه به این نکته از حضرت خداوند به پیامبر اکرم میفرماد وصبر و ما صبر رو که الا بالله. این با در اینجا این است که قوام صبر به لطف خداست، یعنی انسان از خدا باید درخواست صبر بکنه. همه کمالات اینجوری، اوائل درجه اول این دعا عرض کردیم، تمامی کمالات چون از سنخ نوره، از سنخ معناست، این از ناحیه حضرت حق باید افاضه بشه به فرد. منتها فرد با تلاش‌های خودش، با انتخاب خودش، زمینه این دریافت رو فراهم میکنه، زمینه این دارایی، دارایی معنوی رو برای خودش فراهم میکنه. لذا انسان در صبر باید از خدا دائما درخواست قوت صبر و پناه بردن از ضعف صبر و همچنین درخواست ادامه صبر از خدا باید بکنه. اینجوری نیست که بگه من خودم به خودم اتکا دارم و من اصلا خودم آدم صبوری میگم، نه خیر، ممکنه شرایط پیش بیاد شما یه صبور تبدیل به آدم عجول بشید. تا مدد خدا، عنایت خدا، لطف خدا نباشه ما هیچیم. لذا این تفکر توحیدی در صبوری باید نه در همه فضایل حضور داشته باشه. و ما صبر که اگر دیدی صبور هستی خدا صبورت کرده و الا همون خدا میتونه این راستا بگی. اگر اهل محبتی خدا بهت محبت داده، اگر اهل اخلاصی خدا بهت اخلاص داده. همه اینا برای اینی که انسان اینا را وقتی از او خواست اون موقع میفهمه مال اونه نه مال خودش، لذا عجب نمیگیرش تو این فضائل. اینی که گفتن از او بخواین دو تا اثر داره، یکی اینی که از اوست، او میده اینا رو، این فضائل مال اوست، این نوره، نور خدا به انسان میده. دوم این است که انسان در این فضائل دچار آسیب عجب نشه، نگه من بودم، نه خیر، از وجود تو زایش نکرد این مسئله، نجوشید، بلکه افاضه حق اینها بر انسان. پس این دو نکته در صبر عنایت بفرمایید بسیار امر کلیدی و مهم در خصوص صبر. مطلب بعدی در زمینه صبر این هستش که در آیات قرآن به این نکته اشاره کرده، لازم گفته بشه، این است که صبر تو مجموعه فضائل اصلی ترین فضیلته. امیرالمومنین میفرماید نعم الخلق التصبر، بهترین خلق صبره، صبوریه. شما حساب کنید تمام اعمال زشت رو ترک کردن در گروه صبره، یعنی ترک تمام زشتی ها صبر میخواد، انجام همه خوبی هم صبر میخواد. پس صبر اون شاه کلید تمام فضائل و ترک تمام رذائله. لذا هست که قرآن کریم در هیچ فضیلت این تعبیر رو نداره الا فضیلت صبر، و اون این است که انما یوفى الصابرون اجرهم به غیر حساب، پاداش صابران حساب نداره. این یک نکته. پس اجری که خدا برای خائف قرار داده، کسی که میترسه، یا برای کسی که فرض کنید تقوا قرار داده، قابل مقایسه با اجر صابر نیست. صبر به قدری آستانش بلند و عظیمه که صبر هست که امام رو امام کرده و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا لما صبروا. اما اون صبر اونها یه صبر ویژه است، چون صبر مراتب داره. حالا شاید اشاره بهش بکنم. پس اولین نکته در فرهنگ قرآن این است که پاداش صابر پاداش بی حسابیه. لذا انسانی که صبر میکنه بدونه که در انتظار او یک پاداش غیر قابل شمارش هست. اینجا هست که صبر براش مقدار در واقع آسون میشه. نکته دوم این هستش که خدا با صابره. وصبر ان الله مع الصابرین. این کلمه که خدا با صابر هست اینو کم نگیرید. چرا؟ چون یه موقع میگیم ما با خداییم، خب این خیلی خوبه انسان با خدا باشه، یعنی سعی کنه همه کاراش برای خدا و در فکر خدا و در یاد خدا باشه. اما برتر از این مقام معیت خدا با انسانه. خدا با آدم باشه خیلی مهمه. و عجیبه در مورد نیکوکاران میگه رحمت هم نزدیک به اونهاست، در صبر میگه خودم باهاشونم. و انسان صبور این رو در خودش، این اندیشه رو در خودش بیاره که وقتی در صبر اومدی یک پشتوانه ای داری به اون خداست. کسی هوا تو داره که همه عالم تو دستشه، و خدا با انسان معیت داره، نه من با خدا، خدا همراه انسانه. اگر کسی واقعا در این نکته تفکر بکنه این اصلا وضع یه جور دیگه ای میشه، معیت خدا با انسان. ان الله مع الصابرین. البته اون صبری که عرض کردیم صبر للهی باشه، با که خدا گفته حالا اینجا صبر باید بکنه. این نکته در رابطه با موضوع در واقع صبر بود که عرض کردم و این جایگاهی که خدا در آیات و روایات برای صبر و این آثاری که برای صبر بود به اجمال اینجا عرض شد. خب انسان باید از ضعف صبر به خدا پناه ببره، چون صبر اون کلید فضائل و بالاترین فضیلته و دو تا چیز قشنگ داشت: اجر بی حساب و ایت خدا با انسان و قلت القناعه. حضرت به خدا پناه میبره از کمی قناعت. معلوم میشه قناعت هم مثل صبر که زیادش خوبه، قناعت هم زیادش خوبه، کمش خوب نیست. قناعت، کلمه قناعت در لغت قنعه به شیء، قنعه یعنی رضیه به، یعنی انسان به چیزی خوشنود بشه میگن قانه، قانه یعنی خرسند، خوشنود بودن به چیزی. متأ این به چیزی، اون چیزی باید مشخص بشه اینجا، منظور چیزی چیه. انسان در عرصه دنیا باید به کم خوشنود باشه و در عرصه آخرت به کم قانع نباید باشه. توی امور معنوی و کمالات کمجو نباشه، ولی تو امور دنیایی کمجو باشه. دیدید الان کمجا، بعضی کمجا چوب میگن دیگه، کمجا رو جای کمی رو بگیره، چون خونه ها کوچیک شده، ابزاران باید کمجا بگیره. یه کمجا داریم، یه کمجو داریم. انسان که در مسیر تعالی هست باید در دنیا کمجو باشه. این کمجوی درونی هم منظوره، ممکنه تلاش بیرونی زیاد بکنه اما خواست درونیش زیاد در دنیا زیاد طلب نیست. قناعت مقابل حرص، حرص یعنی زیاد جو و زیاد طلب، قانع یعنی کمجو و کم طلب. اما در چی؟ فقط در امور دنیایی، نه در امور اخروی. در امور اخروی هی حل من مزید باید بزنه که عرض کردیم در جلسه اول این رو گفتیم. پس اگه بخوام معنا کنیم اینه، در روایت هم هست، تقنع به ما تصیب و من دنیا، به کلمه دنیا داره، اون چی که از دنیا بهش میرسه قانعه، قانع هست به چی؟ تقنع بالقلیل و تشکر علی الیسیر، به کم قانعه. مراد از کم هم در روایات معنا شده، در اهل فن هم گفتن مراد از کم این است که این نیازشو برطرف کنه، سد بکنه. سد یعنی چی؟ سد یعنی ببنده نیازشو، یعنی به اندازه نیاز که از دنیا به دست آورد دیگه بگه بس، یعنی قنعه، قنعه یعنی خوشنود باشه، راضی باشه، بگه خیلی خوب الحمدلله من دارم خدا رو شکر، دیگه نره دنبال او، بلکه بیاد حالت طلبش رو توی معنویات بگذاره. خب اگر انسانی این صفت قناعت درش رخ زد، یعنی نسبت به دنیا زیاده طلب نبود، کم طلب بود، کم جو بود و خرسند بود به همین کمی. آخه یک کسی از کم داره اما ناخرسنده، نه، این کم رو که داره به اندازه نیازش هست خرسند، خوشحال شد به این. سه تا فضیلت و سه تا ارزش در وجودش تولد پیدا میکنه. ارزش اول این است که انسان قانع عزیزه، عز من قنع و ذل من طمع. وقتی قانع شد عزت داره، یعنی خودشو پیش هر کس و ناکسی خار نمیکنه. چرا آدم ها خودشون رو ذلیل و خار میکنن؟ چون قانع نیستن، چون زیاده طلبن. برای دستیابی به زیاده های دنیاییش پیش هر کس و ناکسی دست خودشو دراز میکنه. پس خاصیت قناعت عزت، این یک. دو، استغناء درونیه، احساس بی‌نیازیه. انسان قانع وقتی خرسند به کم شد یا به این چیز شد دیگه احساس بی‌نیازی میکنه به چیزهای دیگه. وقتی احساس بی‌نیازی کرد آرامش میکنه. همه ناآرامی های ما مال اینی که نیاز داریم، نیازهای کاذب هم داریم، برای همین ناآرامی. اضطراب امروز بشر ناآرامی امروز بشر محصول نیازهای کاذبی است که داره و برآورده نشدن این نیازها و توقع و خواست این نیازها. اگه اینو قیچی کنه آرامش میاره. آرامش با تخدیر نمیاد، با کار ریشه‌ای میاد. این است که انسان قانع بشه تو آرام. حالا این قناعت هم در مال، هم در زن، هم در همه چیز هست. اگه یک نفری خودش رو به همسری که داره قانع نشه، میفته توی چی؟ تو عرصه زیاده خواهی. آیا اینایی که دنبال تعدد هستن آرامتره یا اینکه با همسر خودش هست؟ قطعا این انسانهای زیاده خواه هیچ آرامش نداره. دوم پس استغنا. استغنا به انسان آرامش میده. سومین در واقع ارزشی که از قناعت متولد میشه شکره. انسان اگه قانع نبود ناسپاس میشه. چرا؟ چون توقع داره دیگه. میگه آقا این بازم میخوام، بازم میخوام. بعد میگن آقا این همه بهت دادی، شکرشو بکن. شاکر نیست. هر چقدر انسان غیر قانع تو چنگشه شکر نمی. شکر کیه؟ زمانی که من نعمت رو ببینم، از نعمت خرسند باشم، اون موقع شاکر میشم. انسان قانع نعمت رو دیده و خرسنده به نعمت، الزام شاکرم هست. پس انسان قانع انسان عزیزه، انسان مستغنیه و انسان شاکر هست. لذا هست که آموزه های دین میگه قناعت رو، کمی قناعت بده. اونجا فرمود ضد قناعت که بده، پناه برد به ضد قناعت که حرص بود. اینجا پناه میبره از اینی که قناعت کم رو هم نداشته باشه. قناعت هرچه بیشتر بهتر. و قلت القناعت و شکاست الخلق. من این نکته رو عرض کنم خدمتون، تمام مواردی که اینجا میاد، قلت القناعه، شکاست الخلق، الهاش، همه اینا زیر مجموعه اون ضعف صبری است که در اول عرض کردم. یعنی کمی صبر که قناعت رو نمیذاره بیاد، کمی صبر که اخلاق و شکاست الخلق میاره، کمی صبر که الهاش شهوه میاره، همه اینا مال کمی صبری، یعنی کمی ظرفیت، کمی تحمل. خب شکاست الخلق یعنی چی؟ خلق یعنی اخلاق. شکاسه تو قرآن هم داره، شرکاون متشاکسون. شکاسه یعنی صعوبت و سختی، یعنی آدمایی که خلقشون خلق سختیه، یعنی بدخو یا بدقلق به اصطلاح ما هستن. حضرت میگه در اخلاق آدمای بدقلق و بدخو یا سخت، حالا من تعبیر دقیق ترش که حالا رایجم نیست تو فارسی، به جای کلمه بد بذاریم سخت خویه، از این پناه میبره که به راحتی طرف موعظه درش اثر نمیکنه. به راحتی نمیتونیم متمایل به کار خیرش کنیم. به راحتی نمیتونیم از این فکر غلط یا روحیه غلط یا رفتار زشتش برش گردونیم. این آدم بدقلق یا سخت خوی میگن که از این سخت خویی پناه میبره به خدا. مقابلش نرم خوییه، همونی که در روایات تعبیر به اللین و الرفق شده. انسانی که میگن خدا رفیقه، ان الله رفیق یحب الرفق، خدا رفیقه، رفق یعنی نرمی رو دوست داره. انسان ها نرم باشن، زود ببخشه، زود خدا سریع الرضاست، انسان هم زود راضی بشه از مردم، زود ببخشه، زود بپذیره. داره که عذر افراد رو اگر عذری آوردن عذرشون رو زود بپذیرید ازشون، حالا دیگه نادم شده پذیرش عذر ازش داشته باشید. شکاست خلق اولین اثرش در خود فرد، یعنی خود فرد رنج میبره، مثل حسود که قبلا گفتیم. آدمای بدقلق خودشون بیشتر از دیگران رنج میبرن. و الهاه و شهوه، حضرت پناه میبره به خدا از الهاه شهوت. الهاه یعنی اصرار به چیزی کردن رو میگن الهاه. اله و اصلش هم اینه، اله السحاب، میگن ابر الهاه کرد، یعنی دام مترو، یعنی هی داره بارون میاد، میگه چقدر داری میاد دیگه، بس کن دیگه، بند بیاد. میگه چرا بند نمیاد؟ ای که بارون پشت سر هم میاد، به این میگن الهاه. بعد کلمه الها در معنای چی شده؟ در معنی که پافشاری زیاد توی کار کردن، ادامه دادن یک چیز رو میگن الها. میگیم فلانی دیگه علی هر رجل، یعنی دام علی الشی، هی ادامه میده. حالا ادامه دادن، اصرار کردن تو دعا خوبه، انسان الهاه در دعا داشته باشه، یعنی دومن خدا رو بر هی بگه به خدا، انقدر بگه به خدا، ما من بابن حضرت، هیچ دری نیست که انسان بکوبه آخر باز نشه. الهاه در خدا در دعا خوبه، در تضرع خوبه، اما در یک جا بده، اون شهوته. شهوت در لسان روایات دو جور اومده، یعنی دو معنا شده، چون یه جاهایی گفتن شهوتو باید بکشی، میتتون شهوتو، شهوتش مرده است، انسان متقی. یک جا بحث این است که نه، شهوتو انسان خیلی بهش پر و بال نده، پس معلومه یه حد اقل شهوت خوبه، بد نیست. برای این باید بگیم که این شهوت اونجا دو تا معنا داره. اون جایی که گفتن بکشید، منظورشون از شهوت مطلق میل نیست، مطلق گرایش نیست، بلکه گرایش های طغیان کره. یعنی اون جایی به شهوت اطلاق میشه که میل سر به طغیان زده. حالا چه در عرصه جنسی، چه در عرصه قدرت و مقام، چه در عرصه مال دنیا. طرف اگر دنبال مال، بهش نمیگن شهوت مال داره. زمانی میگن شهوت مال داره که تو مال چی باشه؟ به حد جنون آمیز طرف مال بره، طغیان در مال داره، شیدای ماله، شیدای جنس مخالف خودشه، این میشه شهوت. اینجا میگن اینو بکش، یعنی این شیدایی رو بکش، این به اصطلاح طغیان رو از بین ببر. اما یه جایی که گفتن نه زیادش بده، منظور از شهوت مطلق میل و گرایشه. اینجا همونه، اینجا منظور از شهوت اینه. شهوت چیزی رو داشتن معنیش این نیست که شیدای او و زیاد طلب بودنه. اینجا میله، حضرت میگه میل اشکال نداره، میل جنسی، میل به قضا، میل به جنس، میل به بعضی امور، بین به مال، پول داشتن، این در یه حد اقلش اشکال نداره. اما الهاه پیدا کنه، یعنی طرف هی در اون زمینه بخواد اصرار کنه و در واقع به حالت چی باشه؟ به حالتی برسه که در واقع سر از پا در این موضوع نمیشناسه، یعنی همش به این داره فکر میکنه، همش به این داره اندیشه میکنه. این رو میگن الهاه و شهوت، یعنی حد اکثری خواستن شهوت. این خیلی برای انسان مضره، هم از جهت جسمی و هم روانی و هم روحی آسیبه برای انسانه. شهوت در حد اقلی خودش یا حد اعتدالی خودش بسیار مفیده، چون وقتی شهوت در این حد باشه، این نیاز هست، نیاز هم ارضا میشه، روح آرامش میگیره، روان آرامش میگیره، جسم هم در تعدیل خودش رسیده. ولی اگر بخواد این در حد از حد خودش بیاد گرایشش، آسیب میبینه برای روح انسان، برای روان، حتی برای جسمش. بسیار از بیماری های جسمی مال چی هست؟ مالی که شهوت به حد اکثری داره حرکت میکنه. لذا امام حد اکثری رو پناه میبره که الهاه و شهوه باشه. و چهارمی و مورد بعدی ملکت الحمیه. کلمه حمیه و ملکه رو باید توضیح بدیم. حمیه اینه برخی از صفات دو سویه هستش، حمیه هم جهت مثبت داره هم جهت منفی داره. حمیه یعنی چی؟ حمیه یعنی همون تعصب داشتن به یه چیزی، که کلمه از حما هم گرفته میشه. حما یعنی حمایت کردن، انسان هم نژاد خودش حمایت میخواد بکنه از آبروی خودش یا از ناموس خودش. این حمایت کردن یعنی در واقع تعصب به یک چیز نشون دادن، که لازمه این تعصب این است که حمایت بکنه، جانبداری بکنه. این هم مثبت هم منفی. اگر این تعصب یعنی حمایت و جانبداری که حمیت اسمش بگذاریم، از یک امر خوبی باشه، انسان نسبت به دینش، نسبت به عقایدش، نسبت به ناموسش، نسبت به ارزش‌ها باید حمیت داشته باشه، که اصطلاحاً اسمش غیرت می‌ذارن. این خیلی حمیت خوبه، این رو حضرت به خدا از این پناه نمیبره. اما حمیتی که در امور منفی باشه، مثلا انسان نسبت به قوم قبیله خودش حمیت و تعصب داره ولو اینکه پایین تر از دیگری باشند، این همون حمیتی است که در نهج البلاغه تعبیر الحمیت الجاهلیه میکنه، یعنی تعصبها و جانبداریهای کور و جاهلانه و نابخردانه. این یک صفت زشت میشه. حضرت عرضه میکنن که از ملکه حمیه به خدا پناه میبرن. ملکه رو دو معنا برش گفتن، یه معنای لغویه یعنی مالک شدن، یعنی اینی که این تعصب وجود من رو تملک بکنه، من از تملک و در واقع سیطره این صفت به خدا پناه میبرم. یا نه، مالک شدن دارا بودن، از اینی که اصلا این صفت رو داشته باشم به خدا پناه میبرم. در اولی معناش این میشه که صفت رو دارم، اون اشکال نداره، منفیشو میگم ها، اما این اگه بخواد همه ذهن من رو اشغال کنه، همه وجود من اشغال کنه، از این پناه بیارم به خدا. یا نه، بگیم اصلا از داشت این صفت پناه به خدا میبرم. خب اگه منفی باشه این معنا درسته، یعنی اصلا وجود چنین صفتی در انسان به طور کلی نامطلوبه، که انسان نسبت به قوم و قبیله و نمیدونم یه سری چیزای خودش بخواد یه جانبداری بیجا بکنه. بیجا یعنی بیجا دیگه، پس یک ذره‌ش هم به درد نمیخوره، ذره و خردلی از تعصب، تعصب جاهلی بی‌ارزشه. پس ملکه اینجا به معنی چی شد؟ دارا بودن این صفت زشت. بعضیا گفتن ملکه معنی لغوی نمیده، ملکه هم معنی اصطلاحی رو میده. ملکه در اصطلاح چی بود؟ قبلا هم معنا کردیم، ملکه عبارت از اینکه یه صفت در وجود انسان نهادینه بشه، راسخ بشه. یعنی اینی که انسان گاهی اوقات یه حمیتی نشون بده از خودش، اون حالا قابل افتفاره، ولی این حمیت یک صفت نهادینه شده و راسخ در انسان بشه، این خیلی بده. یعنی بگیم آقا این آدم متعصبیه دیگه، اصلا طرفش نمیشه رفت. تا اینکه آدم بالاخره گاهی اوقات تو محله خودش یه تعصبی نشون بده به بچه محله های خودش یا به هم فامیلای خودش، این مقطعیه، ملکه نشده. زمانی که این یه ملکه فرد بشه این خیلی بده. لذا ما چون نمیدونیم، هر دو احتمال هست که اینجا ملکه، ولی از اون جهت که واژه ملکه در معنای اصطلاحی خودش زمان امام سجاد رایج نبوده، لذا اون چه که ما میتونیم در مورد ملکه بگیم همون معنای لغوی خودشه، یعنی خدای به تو پناه میبرم از داشتن این صفت زشت که جانبداری بیجا و بیهوده نسبت به چیزی من داشته باشم یا نسبت به کسی یا مرامی داشته باشم. این معنای ملکت الحمیه هست. خب صفت بعدی که خیلی مهمه و شاه، حالا کلمه شاه بگیم، کلید مجموعه اینها از یک زاویه است، یعنی محور تعیین کننده خوبی ها و بدی هاست، این جمله است که جلسه بعد توضیح میدم، متابعت الهوا و مخالفت الهدا. دو چیز، هوا و هدا، این دو تعیین کننده خوب و بده. اگر امری هوا شد بده، هدا شد خوبه. در تمام موارد قبل و بعد معیار تشخیص خوب و بد این دو جمله است که انشاءالله جلسه بعد در موردش توضیح خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و علی طاهر.